و فشار برای ایجاد فضای باز سیاسی است. خب چنین است که
جناب آذر مطلب تا روی کار آمدن کارتر و همینطور هم این فضای باز سیاسی، میخواستم یه اشاره ایم به اون وضعیت و اون شرایطی که اشاره شد منطقه یک مقدارم بیشتر توضیح داده بشه که چه فضای پر از ظلم و فسادی بود و چگونه شرایط به ویژه بعد از بالا رفتن قیمت نفت به چه حالی در آمد. حالا این دولت کودتایی، این دولت متوقف کننده حرکت ملی و نهضت ملی ایران بعد به چه غارت‌هایی دست زد که بی‌شباهت هم به امروز ایران نیست و نبود.
درسته، کاملا درسته. ببینید
بخشی در ضمن خود شما در اون ظلم و بیدادی که صحبتش هست، خود شما و بسیاری از عزیزان جانبازی کردند و جانها باختند. خود شما یکی از قربانیانش بودید. به چه جرمی بود؟
به جرمی که هم دستگاه به طور رسمی و علنی دستگاه سانسور داشت، یعنی کتابی که میخواست در بیاید باید میرفت به اداره کل نگارش، اداره بررسی، در دل اداره نگارش بررسی میشد اون کتاب شعر قصه هر چند. از اون پس که بررس ها امضا میکردن اجازه میدادند، اگر اجازه میدادند ناشر میتواند کتابش رو از چاپخانه بیاره بیرون، یعنی اون نامه رسمی اداره سانسور را ببرد و به اونجا بدهد و اون شماره اون نامه پشت کتاب بنویسند. خب؟
بله.
بعد از همه احوال اگر کتاب در میامد و مورد اقبال مردم باقی میشد، چنان که چون شما سوال میکنید از خود من،
بله.
بعدی توضیح بدم،
به ویژه بله
در مهر پاییز 1349 خورشیدی چند تا کتاب از من میخواست چاپ میشد، یکی که زودتر حاضر شده بود مجموعه شعر سحوری بود. این مجموعه شعر سحوری فاصله های 1340 تا 48 رو شامل میشد.
بله.
بعد این 44 تا 48 شامل شد. این یاد من هست، بله کاملا مال 4 ساله بود، به یک 4 ساله 40 تا 44 مجموعه شعر گلدربان بود که بعد به اعتباری هم او دیگه در نرمد. میخوام اینو بگم مجموعه شعر سوری به عنوان یک نمونه با اجازه رسمی منتشر میشود. بعد چون در بهترین حالت فروش مثلا یک مجموعه شعر میبایستی اقلا یک سالی باشه تا تموم بشه، مثلا شماره اونچه چاپ شده است که معمولا 2000 بیشتر بیشتر نبود، 2000. خب چون ظرف یک چند روز یک هفته هم نکشیده بود که این کتاب من تموم شده بود و من در خراسان بودم، متوجه نبودم، جز اینکه نامه ای از عزیز برادرم آمد که از استادان با افتخار، یعنی موجب افتخار اکنون جامعه ایران، او بره من نامه نوشته بود که بله اینجوری شد، چون کتاب تموم شد من به جای تو اجازه دادم 5000 تا دیگه چاپ بشه. بعد یادداشت کرده بود که به تأخیر آفر، چون در هر دیرکدی میتونه آفر وجود به هر صورت. اما به مجردی که متوجه شدن که به این کتاب اقبال شدید میکنن دانشجویان، اونها آمدن از طریق برهان خود، مقامات امنیتی معمولا بیکار ندارن که به طور رسمی دستگاه چی کار میکنه، اجازه داده یا نداده. اونها با این منطق برهان خود حرکت میکنن، منطقشون هم اینه که قطعا در این دست، در این بساط، در این کتاب چیزهایی هست که ما نمیدونیم و او بررس هم متوجه نشده. اما این جوانان که اینا رو یه مثل نقل و نبات برداشتن و میبرن، اینا او پیام رو گرفتن، پس این جرمه. بعد کتاب توقیف میشه، البته کتاب مرزی زیرزمینی چاپ میشه، کتاب مدتی توقیف میشه و بعد چند ماهی که میگذره، پاییز 549 آخر پاییز 44 تموم میشه، زمستون هم سماش تموم میشه، بهار 50 که میشه که جریان فدایان رو میشه و سیاه‌کرد به وجود میاد و بعد در بررسی های سازمان امنیت متوجه میشن که بله شخصیت هایی مثل امیر پرویز پویان، مسعود احمدزاده، امیر توکلی، بهمن آژنگ، اینا که بچه هایی که بخش عمده رهبری فدایان دارن، اینا خراسانی هستن و بس اینا هم اهل قلم و فرهنگ و اینا هستن و تو مجله ماهانه پیرمندی که من سردبیرش بودم و صرفا ادبی و تحقیقی بوده، خب اونا هم چیزایی می نوشتن در همین حدود. خب بنابراین دیگه دلایل کافی برای که بنده رو بگیرن و هم به توهین، به عنوان توهین به مقام سلطنت و هم به قول خود اونا به موجب پرونده تشکیل شاخه سیاه‌کل در خراسان که همش البته بخش دومش به خصوص بوده. بخش اول در حقیقت همون قضیه کتاب بوده، قضیه کتاب منتظر بودن که همچی چیزی باشه که دندونگیر بشه تا بعد از اون ماجراهای تو بازجویی و بعد خونریزی مغزی و بعد بیمارستان لشکر 78 خراسان و اصلا سرانجام با 3 سال زندانی محکومیت که به جرم ماده 81 توهین به مقام سلطنت. حالا خندیدار هم هست که حالا مصداقی که گرفتن به توهین به مقام سلطنت چی بوده که موضوع بحث اکنون نیست. بله او بحثای دیگه یکی میشه، وقتای دیگه یکی هست، ولی میخوام بله همین که شما میگید، همین که شما میگید اساساً حتی میهن دوستی هم حق کسی حق نداشته میهن دوست بشه، میهن دوستی حق یه نفره.
بله بله
خوندم توی یادداشتایی که انتظام رئیس سازمان برنامه است و میدونیم که رئیس سازمان برنامه و شهردار تهران همیشه جزء هیئت دولت هست.
بله
یعنی توی مجلسات هیئت دولت باید شرکت کنن برای سازمان برنامه، البته خیلی مهمتر تا شهرداره. خیلی قشنگ یادداشت میکنن که یک طرحی یکی از وزرا به حرف شاه میرسانه و تصویب میشه و میاد که پولاش باید به هر صورت از نظر فرمول اداری بایستی طرح مورد تصویب سازمان برنامه قرار بگیرد. بعد او آقای انتظام که نگاه میکنه میگه خب باش حالا مثلا رسیدگی بشه و اینا، او هی تکرار میکنه که به هر دستوندم تصویب شده، هی او باز او بحث فنی میکنه، اونم وزیرم پاسخ میده که به هر دسته و پرمودن تصویب پرمودن، یعنی تو فضولی نکن.
بله
در انجام اون بابت به هر صورت چی میشه که برمیگرده تو اون آقای وزیر میگوید که خب به هر حال این قرارداد قرارداد خارجی هم بوده، این منافع ملی ایران رو تامین نمی کنه، این صورت درست است تو درست گزارش ندهد. بعد از اونجا گیر میکنه بین آقای وزیر و رئیس سازمان برنامه و بعد طبیعتا در یک نظام خودکامه دیکتاتوری هر کسی بری که خودشو به دیکتاتور نزدیکتر کنه مسابقه رذالت و خبرکشی دارن دیگه.
بله.
قواعد این تو همه نظام ها بوده و هست، هنوز بیرون نیامده بوده که به حرف میرسه که همچی اتفاق افتاده. مطابق هر هفته شنبه ها که رئیس سازمان برنامه باید بره و گزارش بده، تا میاد گزارشش رو به حرف برسانه شاه بهش نگاه میکنه و میگوید که شنیدم که درباره منافع ملی نگرانی دارید و صحبت میکنید. خب طبعا متوجه شده.
بله.
اما پاسخی بسیار مناسب داده. گفته اعلی حضرت ها میهن پرستی در انحصار هیچ کس نیست. منتها شاه چی بود نمیگه. منتها وقتی میره بیرون میگه که تلفن کنید به سازمان برنامه دیگه نباشه.
بله.
ضمناً این نکته یک ظرافتی همی وسط بیان میکنه که میخواد به این نکته هست الان که ما داریم تاریخ گذشته نگاه میکنیم ناگزیریم این رو هم بگوییم و باید بگیم و خواهیم گفت و میگوییم و تکرارم میکنیم که همون آدمایی هم که به عنوان رجال پیرامون شخص دیکتاتور میگن در شایعه اون دیکتاتوریش تهیمن.
بله دقیقاً.
چون به هر حال یه آدمیزادی این حرف دقیق گفته. خیلی خوب. بالاخره یه جایی به جایی به حضر شور میهنی به آسراخ آدم میاد دیگه.
بله بله.
خیلی ساده. بعد اصلا شغل رسید. حالا با هر انگیزهی بوده این پاسخ به آقای وزیر میده. خیلی خوب. هم میاد به ایشون میگه. ایشون هم میگن او جواب اعلی حضرت هم برنشد. اما خب به هر صورت گفتن بره خونش دیگه. نگفتن که اون اعدامش کنیم. یعنی میخوام بگم که آدمایی هم که پیرامون دیکتاتوری میگیرن شاید اگر در نخستین روزهای و اون جایی که داشت این دیکتاتوری دینی که هزار بار از دیکتاتوری غیر دینی خطرناکتره داشت
جون میگرفت پا میگرفت
اگر کسانی که امروز ادعا میکنن که رفتن به آقای خمینی گفتن اینجوری نشه اونجوری بشه اینا و من تعجب میکنم که در دنیای مدرنی که ما زندگی میکنیم من بگویم که من این چیزهایی که دیدم رفتم گفتم. نه، اگر همه آدمایی که در سامانه سیاسی یک کشور حضور مؤثر دارند همه اینا در اون چه در رخ میده همه اینا در اون چه از قدرت سیاسی به وسیله قدرت سیاسی رخ میدهد مسئولیت دارند.
بله دقیقاً. اگر از اون روز اول درست ایستاده بودند و مردم رو آگاه کرده بودن و همگان ایستاده بودن اصلا کار به اینجا نمی کشید.
ببینید حداقل دست کمترین قضیه اینه که باید استعفا بدیم. استعفای بعد از یک ماه و اندی آقای دکتر سنجابی از وزارت امور خارجه کم حرفی نبوده اون موقع.
بله بله.
در دولت موقت وزیر امور خارجه بعد از نخست وزیره.
بله. نه دیگه قطعه قطعه ادهی انقدر ایستادن تا این هیولای استبداد ولایت فقیه به جان مردم نشست دیگه. بعد همون آغازین مثلا باز حرکت بازرگان هم به نظر من یه مقدار دیر بود. ولی یکی از کارهای بزرگ بود که بعد از اون مدت که دید دیگه واقعا کاری نمیشه کرد استفاده.
حالا میخوام اینه بگم که میخوام بگم که این صحبت یه جایی جمع بشه فعلا اینه که مطابق اون چی که در تاریخ ایران رخ داده است و ثبت شده و تصاویرش هست اخبارش هست در اون چه به انقلاب بهمن انجامید.
بله.
در اون چه اول این جنبش مطلقا وسیله متن جامعه آغاز نشد. این جنبش وسیله طبقه تحصیل کرده متعلق به طبقه متوسط جامعه ایران آغاز شد که همواره در این 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد هر وقتی فرصت پیدا کرده بود از حقوق شهروندی دفاع کرده بود.
بله. از نهضت برآمده بود دیگه میباید این کارو میکرد.
بله. ادامه تاریخی جنبش ملی بود.
بله دقیقاً.
خیلی ساده است. کتابی در ایران همه جا در دسترس میتونه باشه به نام دهشت. یک نمونه. دهشت. اشارت این کتاب دهشت مجموعه سخنرانی ها و شعر ها و ضبط کتبی ده شب شبهای شعر و سخنرانی در اصلی قانون نویسندگان ایران در مهرماه 1356 در باغ بزرگ انستو گوته انجمن روابط فرهنگی ایران و
آلمان. بله.
کلمه به کلمه اون چه اون شبها در طول ده شب از زبان 63 نفر شاعر نویسنده محقق گروهشگر بیرون آمده شاعرانی که از مثلا در نویسندگان در تئاتر سیمین دانشور شاعران در تئاتر اخوان سالس بیه این پایین تا مثلا پژوهشگرانی باز مثل بهرام بیضایی، مثل داروش آشوری و بهازین، سیاوش کسرایی، خود بنده، دیگران هستند. این کتاب
سعید سلطانپور
بله؟
سعید سلطانپور اخوان
اخوان بله، در همون شب اول بله. از نویسندگان خانم سیمین دانشور و از شاعران شاعر اصلی که آخرم میخوند کارش اخوان و شب دوم منوچهر زارخانی از نویسندگان و بنده
بله
بسونه فردیگه همینجور میره تا شب دوم
درست
بعد هست، همه اینا هست، کلمه به کلمه اینا چاپ شده، همونجا امیرکبیر در بود بارم چاپ شده. شما نگاه کنید چی میخوان، همه یک کلام بیشتر نیست آزادی.
بله
چرا که مادر همه چیزه، مادر همه حقوق شهروندی. حقوق شهروندی آزادی درختی است که بقیه حقوق شهروندی میوه‌هاش. خب و همش درباره قانون اساسی صحبت میکنه و حقوق مسلمی که از مردم دریغ شده است به زبانهای گوناگونی که در ادبیات مرسومه و هم در پژوهش‌ها روشنده و هم مخالفت شدید با سانسور، همه این اسم حقوق شهروندی دیگه
بله.
بنابراین این یک مأخذه، این یک مأخذ آغاز انقلاب، یعنی سلسله حوادثی که به انقلاب میرسه
بله، از اون جای اوج گرفتن و برآمدنش.
من چند تا مأخذ الان جلو دستم نگاه میکنم، یک چیزی که چند سال پیش من چاپ کردم اینجا توی انترنت چاپ شده به عنوان برگی از تاریخ انقلاب ایران.